بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در کیفیت ترکیب از اجزاء حدیه بود. ابتدا فرمودن که سه قول در مسئله وجود داره. یکی این که بگیم همونطوری که در ذهن جنس و فصل یا ماده و صورت با هم مغایرند، هم از حیث ماهیت هم از حیث وجود، در خارج هم با هم مغایرند، هم از حیث ماهیت و هم از حیث وجود. در عالم خارج جنس و فصل دو ماهیتند و دو وجود. قول دوم این بود که بگیم در عالم خارج ما دو ماهیت داریم، یه ماهیت ماده، یه ماهیت صورت، ولی یک وجود در عالم خارج هست، ترکیب شده این وجودات اینها با هم. و قول سوم این بود که بگیم در عالم خارج اساساً یک شیء که هم ماهیت، اینها دو اعتبارن، ولی در عالم خارج به یک ماهیت و یک وجود تحقق و تحصل دارن. مرحوم حاجی بین این اقوال قول دوم رو انتخاب کرد، گفت یک وجود در خارج اما دو ماهیت داره. نه اینکه اون یک وجود دو ماهیت داره، به این معنا که یه ماهیت جنسیه، یه ماهیت فصلیه، یا به تعبیر یک ماهیت ماده و یک ماهیت صورت، اینها به یک وجود موجود شدند و ماهیت جدیدی رو پدید آوردند به نام ماهیت نوع، ماهیت انسان، ماهیتی که در عالم خارج هست. به همین رو می فرمودند که در عالم خارج یک ماهیتی که دو جزء ماهوری و به تجوهر داره اما به یک وجود موجوده، که انه می خواهم بگنیم دو وجود که انه دو ماهیت بودن با دو وجود و بعدا این وجوداتشون با هم ترکیب شده و یک وجود شده.
شما یک بوده در هر
شرطن نمی خواهیم بگیم اینجوری درسته ها، بگیم که انه، برای این که تصویر کنیم، چون صورت جدید که میاد، فرض کنید ماده قبلی یک وجودی از خودش داره، صورت بعدی میاد به این ملحق میشه، وجود جدیدی تحقق پیدا میکنه.
ما اول خارج رو بررسی میکنیم، بعد از اون ذهن اون انتظار میکنه ماهیتش و جنسش رو فصله. یعنی این چیزی که اینجا نوشتن، اول ما تو ذهن اون بررسی کردیم، بعد تو این رو رفتن تو خارج یکی شده. این تا
نه اینو نگفتم
ذهن از چرا دیگه ما نمیتونیم تو خارج اول یه ماهیتی در داریم و یه وجودی و تحقیقش کنیم، بعد
نه یه ماهیتی با یه وجودی، یه مادهی و یه صورتی.
اون
مادهی که وجود داره که ماهیت داره و اون صورتی که وجود داره و ماهیت داره در عالم خارج هستن. یعنی هیولا بوده، بعد صورت جسمی هم بوده، صورت جسمیه اومده به این ملحق شده، تبدیل شدن به جسم.
تو این تحلیلات ذهنی ما، نه اینکه تو خارج اینجور.
بله، حالا بله، تحلیل ذهنی داریم میده که در خارج نباشه، ما همون صورت در عالم خارج هست و با ذهنمون تحلیل میکنیم، میگیم در عالم خارج، حالا بحث میکنیم، میگیم مثلا فرض کنید حیوان قرار تبدیل به انسان بشه، یه ماده است، معیولای ثانی است، ماده ثانیه است برای حیوان. این ماده ثانیه حیوانیه آرام آرام وقتی حرکت میکنه، حالا چه حرکت جوهری بپذیریم چه غیر حرکت جوهری، صورت انسانیه بهش میچسبه. این صورت انسانیه وجود داره، نیست که وجود نداشته باشه، این هم وجود داره، ولی وقتی به هم ملحق میشن وجود واحد میشن، اینا یه وجود میشن، ولی در این حال دو ماهیت در عالم هستن، باز هم یه ماهیت هستن، نه این که دو هن و یک هن، با هم یه ماهیت ثالثه ای رو پدید میارن که ماهیت نوع باشه، ولی این ماهیت نوع در حقیقت دو تا ماهیت در دل خودش داره، ماهیت صورت و ماهیت ماده. در ماهیت ها مشکل نداره، قابلیت این داره سامن. قابلیت این داره که ما این لحاظه ها رو دو گونه اعتبار کنیم. میگیم به تجاوهر قابل این هست که بگیم اینا دو قسم داره، دو قسم نه دو قسمت داره، دو جزء داره این ماهیت نوعیه خارجیه. اما از حیث وجود که نمیتونه بگیم دوتا وجودن، یه وجود. یه اشکال اینجا مطرح شده و اون اشکال اینه که خیلی خوب، اگر شما قائل بشید که در خارج یک وجوده، حالا چه بگیم یه وجوده و دو ماهیت داره یا یک وجوده و یک ماهیت داره؟ حالا بحث رو در مورد کسایی مطرح میکنیم اشکال رو بیشتر ابتداعا که میگن در خارج یک وجوده و یک ماهیت داره.
یه وجوده و سه ماهیت داره.
نه میگه حرف عجیب داره کسایی که قول دیگه میگن یک وجوده و یک ماهیت داره. اونایی که میگن یک وجود در عالم هست و ماده و صورت هم یک ماهیت دارن، یعنی هم اتحاد ماهوی هم اتحاد وجودی
در عالم خارج،
در عالم خارج بهشون اشکال شده، گفتن که اونی که در عالم خارجه یکیه، پس چطور شما میتونید بیایید بگید یه جنسی در ذهن براش تصویر کنید، یک فصلی در ذهن تصویر کنید؟ اگه یه چیزه چطور میتونید انتزاع اشیاء متخالفه رو از یه شیء واحد بکنید؟ جواب اونها اینه که اساساً انتزاع اشیاء متخالفه از جنس واحد اشکال نداره. شما از شیء واحد میتونید مفاهیم متعدده و متنازعه و متخالفه رو انتزاع کنید. الان حضرت زید در اونجا نشسته، این حضرت زید یه وجوده، ولی شما از همین یک وجود واحد میتونید هم زیدیت رو، هم انسانیت رو، هم ابن عمرو بودن رو، هم نشست بودن رو، هم چاق بودن رو، هم سفید بودن رو، هم بینا بودن رو همه رو انتزاع کن. انتزاع مفاهیم متخالفه از مصداق واحد ایراد نداره. آقای حاجی میگه همین اشکال اگه به ما بگیرید ما همینجور جواب میدیم. ما میگیم اساسا انتزاع از یه وجود و دو ماهیته. شما میگید چطور میشه یه وجود دارای دو ماهیت باشه؟ میگیم یک وجود دارای دو ماهیت به همین معناست، یک وجوده، ولی وقتی به لحاظ توجه میکنید میبینید قسمتی از او مشترک با بقیه است، قسمتی از او ممتازه، متعلق به خودشه، از حیث ما به امتیازش فصل رو بار میکنیم، از حیث ما به اشتراکش جنس رو حمل میکنیم. و بعد می فرمان اساسا این قول سوم هم که قول 100% باطلی است. قول سوم کدوم قول بود؟ قول سوم هم این بود که می گفتن در عالم خارج دو وجوده و دو ماهیت. میگن اگر دو وجوده و دو ماهیت چجوری میتونید حمل بکنید بر همین دو تا رو؟ چطور میتونید بگید انسان، چطور میتونید ناطق بگید ناطق حیوان است؟ ملاک حمل، اتحاد وجود، تغایر ماهیت. ما اصلا وقتی میتونیم چیزی رو حمل بکنیم که وجود واحدی داشته باشن اما تغایر مفهومی داشته باشن، این ملاک حمله. ما وقتی میتونیم بگیم که زید نشسته است که اولا تغایر با هم داشته باشن، بالاخره زید با نشسته تفاوت کنه، فرق کنه، چون اگه زید و نشسته یکی باشه که حمل پیش نمیاد، مثل زید زیدست میشه. دومی که بگید که یک وحدتی دارن، چرا این دوتا رو بر هم حمل میکنیم؟ چون وحدت وجود دارن، وجود این دوتا مفهوم واحده. اگر یک وجود نباشه که دوتا مفهوم داره حمل معنا نداره. پس ملاک حمل هویته. هویت یعنی چی؟ یعنی وجود این و وجود او یکیست، از یک وجود دو ماهیت انتظار میشه، دو مفهوم انتظار میشه، که ما یکی از این مفاهیم رو میشونیم تو موضوع، یکی از این مفاهیم رو میشونیم جای محمول بر هم حمل میکنیم. اگر وحدت وجود نباشه حمل معنا نداره، اگر دویت مفهومی نباشه موضوع محمول درست نمیشه. حتی در زید زیده است هم بالاخره باید ما به اعتبار بگیم این دوتا یه تفاوتی با هم دارن، و الا زید زیده است به معنا نداره، کسی لغو لغو بالاخره باید اعتبار بر کسی که تصور میکنه شیئی میتواند خودش نباشه بگیم نه، زیدی که تو میاندیشی و زیدی که فکر میکنی خودش نیست یکی هستن، یه وجود دارن، و الا قابلیت تصویر نداری که ما اساسا بگیم یک.
چطور ما تو خارج اگه اساس وجودی باشیم میتونیم قائل بشیم که تو خارج دو تا وجود به هم منظم میشن و یک وجود تشکیل میدن؟
چرا رفتی؟ چرا چون؟ چرا نگیم؟ چرا نکنیم بگیم؟
خب خود اصالت دارن دو تا وجود و وجود شما خارجیه، وجود هم تشخص داره، نمیتونن یکی بشن دو تا وجود.
چرا؟
چرا نداره؟
نه شما دلیل چرا میگی نمیشه؟
خب بخاطر این که تشخص دارن دیگه، اینا جزئی هستند و نمیتونن ما هم بشون
ترکیب میشن. با ترکیبشون میشه جدید بدید. یه مثال برکنیم که فیزیک تو شیمی عادی بزنید. الان حضرت عالی اکسیژن دارید، هیدروژن هم دارید، اینا دوتا وجود متفاوت هم هستن، ترکیب میشن آب بده.
ترکیب اونا بله مثل ترکیب اونا نیست. وقت زمانی که میگیم اینا یک وجود دارن و دوتا ماهیت، یه وجود یعنی ترکیب، یه جوریه که اینا فقط یه ببینیم یه وجوده.
خب الان هم آب یه وجوده؟
نه
آب یه جوریه که همین الان یه اکسیژن داشته
اینا میشه یه کار بکنه که تو خارج هم دوتاش کنیم.
خب حالا اونم ممکنه بتونه، حالا اونم بتونه دوتا کنیم دوتا، نه تبدیل به دوتا کردن که ضرری به وحدت نمیزنه.
خاطر این میگم ترکیبشون اونجور نیست که ای اصلا امکان دوتا شدن تو خارج نداشته باشه، ولی تو بیرون
نگاری. شما الان مشکل نگم که چه دوتا میتونه یکی بشه، سوال این نبود که چرا یکی دوتا میشه که من میگم دوتایی ها بعضی هاشون یکی میشن و میتونن دوباره دوتا بشن، بعضی یکی میشن دیگر دوتا نمیشه. پس اون قسمتش که الان سوال شما نبود، سوال شما اون پیوندم بهش میگن پیوند کووالانسی. دو نوع پیوند داری، پیوند کووالانسی، پیوند الکتروالانسی. کووالانسی پیوند کووالانسی و پیوند الکتروالانسی. پیوند کووالانسی پیوند مثل آبه، پیوند الکتروالانسی پیوند که یه طرفش اتم هایی که اصلی چیزن، اتم های فلز زن یه طرف هم میان بازا بیشن. مایی برفت شیمی براتون بگم براتون مفصل
حالت شما آخه این مفروض گرفت
هاشتئل، هاشتئل بسیم این اسید کلورید ریک ده. اون پیوندش الکتروالانسی.
شما یه چیز رو مفروض گرفتید در حالا ما میگه چطور میشه؟ میگید نه اون مثل چیزایی نیست که مثلا جدا بشه، چون شما مفروض گرفتید، یعنی اعتقادشون خارجی نبود که شما بگید که اینجور نیست.
به هر حال ما این مثال زدیم، دو تا وجود هم ترکیب شدن وجود خالص رو
بردن. اینا بخاطر اینا بعدا میتونن جداشون کنن.
این ضرری نمیزنه اگه بعدا نتونید جدا بکنید، در عالم خارج ضرر نمیزنه به اون که دو تا یکی شده، به این که ضرر نمیزنه که اون هویت دو تایش بود. حالا ناخودت بازم اینا نمیگیم، بازم نگفتیم دو تا بودن از قبل یکی شدن، ولی اینکه به ذهن شما بیاد الان اینا نگفتن این رو. اینی که الان هست در چارچوبه فلسفه‌شون میگن نگاه کنید دو ماهیت هم با یه وجود. به چه معنا؟ به این معنا که شما یه ماهیتی داری ماهیت ماده هیولا، یه ماهیتی داری به نام ماهیت صورت. این دو ماهیت بعد از این که با هم ترکیب شدن وجود جسم پدید میاد، وجود انسان پدید میاد. خب از این دوتا وجود پدید میاد. حالا به تعبیری چگونه میشه؟ بگنیم به مشا. مشا میگن این چی اول هیولای اولا بود. هیولای اولا چی بود؟ یه ماده ای داشت، یه وجودی هم داشت، صورت جسمی هم وجود داشت. این دوتا با هم ترکیب شدن یه وجود جدید پدید اومد، اونم جسم. اما نه الان اون حیولای اولا وجود منحاز مستقل داره، نه صورت جسمیه وجود منحاز مستقل داره. بعد این جسم شد حیولا دوباره، خودش حیولای ثانیه. صورت بعدی اومد روشش است نما. قبل اینکه این صورت بنشینه این صورت وجودی داشت، این همه وجود جسمیه داشت. بعد که این دو تا روح هم ترکیب شدن ماهیت ها واقعی هم. اما صورت هاشون چی هست؟ این وجود هاشون چی هست؟ وجود هایی در هم در ادغام شد، یه وجود واحد شد، وجود جسم نامی. بعد این جسم نامی دوباره صورت بعدی حیوانیه اومد، بعد صورت انسانیه اومد. اما ملا صدرا هم که میگفتش که لبسه بعد لبسه، یعنی این صورت نوعیه اولیه، این صورت جسمیه مثلا یه وجودی داره، حیولاست، آرام آرام باد میشه میرسه به یه مرحله‌ای که از دل خودش صورت جدید تولید میشه. از دل خودش صورت جدید تولید میشه یعنی چی؟ یعنی به مرحله وجود جدیدتر میرسه. اما با این حال وقتی مرحله وجود جدیدتر رسید یه وجوده، لذا میگم نمیگیم دو تا وجود شدن ترکیب شدن، این از دل خودش آرام آرام رسید به وجود بزرگتر. این وجود بزرگتر حالا شما میتونید در دل این یه قسمت مشترکات لحاظ کنید، یه قسمت متمایزات. این مشترکاتش میشه مادهش، متمایزاتش میشه صورت. دوباره بزرگ میشه وجود زیادتر میشه، لبس بعد لبس پیدا میکنه. این بنا هر فرضیست که اساسا ما ماهیت رو یک معابضایی برش خواهد بشید. ولی اگر قول چهارم که دیروز گفتیم مفصل خوندیم، اگر گفتیم اساسا معابضا نداره، ماهیت کشک پوچه، اگر گفتیم پوچه ما چیزی بس ماهیت نداریم، همش وجوده، یه وجود هم هست که این هم حقه. لذا اگر گفتم آقا اجزای حدیه چیه، میگه اجزای حدیه در عالم وجوداتن، یه وجود ما در عالم داریم، اونم وجود انسانه، به نوعی هم میگه بسیطه، وجود بسیطه. اما قابلیت این داره که شما در عالم براش ماهیت به حمل به صورت بالعرض، مجعول بالعرض تصویر کنید. الحق و بلیم صافم این قسمت های فلسفه، قسمت های مربوط به برماش ماهیتش هنوز در حتی فلسفه صدرایی تغییر تر از مباحث وجودشه. در مباحث وجودی ملا صدرا خیلی اوج گرفته، در مباحث ماهیت با لسان قوم رفته، یک مقداری مباحث ماهیت فلسفه ملا صدرا هنوز رنگ و بوی مشائیش چیرگی داره و هنوز فقر مشائی رو داره، هنوز اون قدرت فلسفه ملا صدرا در وجود رو نداره.
من طبق این نظری که میگن که اجزا ماهیتن در عالم خارج هستن و موقع اینا ماهیتشون دو تام هستن، متعدد هستن، و بعد حالا بگید چه بگیم وجود واحده چه بگیم وجود متعدده، اینا باید علاوه ما قائل به سه تا ماهیت بشیم.
بله، سه ماهیتی، ماهیت نوع، ماهیت ماده، ماهیت صورت.
نه به این معنا که ما این الان شیئی که اینجا هست قرار شد که دو تا مرکب باشه دیگه، دو تا جزء داره، هر جزءش هم یه ماهیت علاقه داره. مثلا همین هم میشه یه جزءشه، یه ماهیت داره، یه حد وجودی داره، اینم فرضشه که در عالم خارج هست، اینم یه ماهیت داره، بعد کلش هم که یک وجوده، این وجود هم که حتما باید ماهیت داشته باشه دیگه، کل هم یک ماهیت علاهده داره.
بله گفتیم سه تا، دیروز هم تعبیر که آقای زکانو گفتیم سه تا، ماهیت نوع کل و دو ماهیتی که زیر مجموعه شه. اما الان اصلا صحبت ما راجع نوع نیست، نکته مسلمه، میگیم اون اجزا آیا یه ماهیتن که با ماهیت کل متحدن؟ نه، میگیم دو ماهیتن، دو تا قابلیت اشاره دارن، حیوانیت داره و انسانیت داره، ناطقیت داره، و حالا دو وجودن یا یک وجودن؟ میگیم نه، یک وجودن، ترکیبی هست. ببینیم این عبارتمون هم اینجا تموم کنه. بل از این بل یک اضرابیشون میکنه، این بل یه نوعی اعضرابه.
قول چهارم تو به متن نیومده بود؟
تو شعر نیومده. نه
متن هم نیومده خوبانه،
نقل تو متن اومده و اما اذا نظرنا الى عدم تحقق الماهیت به ذات حالا مقام ذات الاجزا، تو متن هم بهش اشاره شده بود، اون مطلعی بود بود. اعضراب یعنی نه، اعتراض یعنی به نوعی یه ذره پا رو میذارن بالاتر، یه بحث دیگه رو مثلا. حالا ایشون در اون بالا گفت لدیه معتبرون، یه اشکالیه این اضراب در زندگی، در این حال بیان اشکاله. حالا ببینیم بیرم از نظر عبارتی این عبارت چجوریه. میفرماید بله کما یقول اصحاب القول به وحدتها ذاتن و وجودن، نه اشکال جواب، همونطوری که اصحاب و صاحبان گفتار به وحدتها ذاتن یعنی ماهیتن و وجودن، وحدتها ها هم میخوره به اجزای ماهیت، اجزای حدیه، همونطوری که قائلین به وحدت اجزای و حدیه، چون وحدت ماهویشون چه وحدت وجودیشون، اینا چی میگن؟ فی جواب، در جواب من، کسانی که یقول میگن علیه، کسانی که اعتراض کردن به اصحاب قول به وحدت، علیهم به اصحاب القول به وحدت میخوره، در جواب به اینها میگن خب این کسانی که اشکال کردن چی گفتن؟ این اینه مقول قوله، این مقول قوله، اون دو قول دوم یقول علیه، یقول علیه ده چی؟ که این صور العقلیه المتخالفه، اعتراض اینه که شما که میگید در عالم یه چیزه، در ذهن دو چیزه، اون صور عقلیه ذهنیه متخالفه یعنی جنس ذهنی و فصل ذهنی، کیفت کون مطابقتن لامر بسیطن ذاتن و وجودن فلعن، چگونه اون جنس و فصل مطابقت پیدا میکنن، متحد میشن با یک امری، اما مثلا زید، با زید که در خارج هم از رئیس ماهیت هم از رئیس وجود بسیطه، این همون بحثیست که دیروز یکی از آقایون گفت که با این حساب شما باید بگید در عالم خارج جوهر هم بسیطه، گفتیم بله، اگه گفتیم به حقیقت به اصالت وجود قائل شدیم، گفتیم ماهیت که نیست، یه وجود هم بیشتر نیست، باید وجود بسیط. خب میگه چگونه شما میگید که این صور عقلیه یعنی جنس ذهنی و فصل ذهنی مطابقت میکنن با زید ذهن، زید خارجی، یه زیدی که بسیط در عالم خارج هم از ریش ماهیت و هم از ریش وجود، اون بسیط کجاست؟ فلعه. خب این نهای بعدی مقول قول اوله، کما یقول اصحاب قول چی میگن؟ اصحاب قول میگن این نها، یعنی این صور عقلیه متخالفه که گفتید تنتزع و منتزع شده منزال کل بسیط، اما وجود خارجی زید، اینا از زید انتظار میشن به حسب اعتبارات و استعدادات. اولا ما میتونیم در ذهنمون اعتبار کنیم، بگیم قدر مشترکش رو اعتبار کنیم و قدر ممیزش رو اعتبار کنیم، ما به اشتراکش لحاظ کنیم، ما به امتیازش لحاظ کنیم، و از اون طرف هم استعداداتی هم که ما داریم، استعداد چرا گفتیم؟ دیروز اشاره کردیم استعداد چرا گفته میشه، چون میگیم کلی طبق نظر فلسفه متعالیه به چیه؟ به این که ما استعداد پیدا کنه ذهن ما برای پذیرش کلی، پس درک کلی به اینه که ذهن استعداد پذیرش کلی پیدا بکنه. خب از اون بسیط انتظار میشن به حسب اعتباراتی که و استعداداتی که تحصد للعقل، پس این استعداد باید برای عقل ما حاصل بشه، یعنی عقل انقدر قدرت پیدا بکنه که بتونه کلی رو درک کنه، استعداد پیدا کنه که بتونه کلی رو درک کنه، و اعتبارات هم باید بکنه. اون اعتبارات چه جوریه؟ به مشاهدت جزئیات اقل او اکثر معه، میاد جزئیاتی که معزید هستن رو کم و زیاد ای لحاظ بکنه، این یه نمیاد مثلا نگاه میکنه دیروز تو حاشیه خوندیم گفتیم حاشیه مطلب از متن بهتره، تو حاشیه گفتیم که میاد نگاه میکنه زید رو میبینه با عمرو بکر و خالد اینا رو مشاهده میکنه یه جا با هم نگاه میکنه، بعد اعتبار میکنه میگه اینا مابل اشتراکاتی دارن، این اعتبارات و نگاه به جزئیات استعدادی در عقل پدید میاره که کلی انسان افاضه به عقل بشه. زمین ها درست برگرده به مشاهده جزئیات، حالا کم و زیاد اقل و اکثر یه مشاهدات زیاد و کم میبینه، معهو یعنی معل اون بسید معهو زالکل بسید، یعنی با زید اونا رو هم نگاه میکن و تنبههی یعنی به حسب استوارات و استعدادات و به حسب تنبههی یعنی تنبه العقل توجه پیدا میکنه لما به هل اشتراک به اونی که اشتراک به اونه و ما به هل امتیاز و اونی که امتیاز بینها یعنی بین اون جزئیات ها به جزئیات میخونه، میاد امتیازات این جزئیات رو میبینه، مثلا امتیاز شجر و بغل، از اون طرف هم ما اشتراکات اینا رو نگاه میکنه. خب این جوابی بود که کیا به کیا دادن، جوابی بود که کسایی که میگفتن در عالم یه چیز داریم میومدن به کسانی که نقدشون میکردن جواب دادن. منتقدین چی میگفتن؟ میگفتن از یک چیز چطور در ذهن اعتبارات و مشخصات و مفاهیم متعدد انتزاع میشه و حمل بر اون میشه، مطابق اون میشه به یه شیء واحد. شما در این حال میگید حیوانه، بعد میگید انسانه، بعد میگید ناطقه، بعد میگید ایستاده، بعد میگید زیده، به یه شیء واحد میاد مفاهیم متعدده رو بار میکنید. اونا هم جواب دادن چه اشکال داره، ما هم یک جسم بسیط رو انتزاع میکنیم میبریم در ذهن، او رو حلاجی میکنیم مفاهیم متعدد ازش میگیریم. ما هم همین جواب رو میگیریم و به عنوان یک پایه برای استدلال خودمون میگیریم و کذالک همین تو نقول و نحنو ما هم همین رو میگیم. چی میگیم؟ میگیم به اعتباراتن لهو تلکستو بر، به اعتباراتی که اون ما له الاجزا، ما له الاجزا زید یعنی اون بسیط خارجی، اون وجود خارجی که ما لهو تلک الاجزا، اونی که صاحب اون اجزاست، اونی که برای اوست این اجزا. خب به اعتبارات برای او این اجزا ثابت است، این یعنی چی؟ این بل اشاره میتونه، حالا بل معنا پیدا میکنه. تا حالا مرحوم حاجی سبزواری چی میگفت؟ میگفت قول دوم لدیه معتبرون. قول دوم چی بود؟ این بود در عالم خارج یک وجوده و واقعا دو ماهیته. حالا برگشت بخواد با بل به اشاره به قول چهارم، میگه بلکه نه اصلا این صور، بلکه این ماهیات به اعتبارات برای واسه میشن، چون در عالم خارج که یه چیز بیشتر نداریم ما، چی اون چیز وجوده، پس این ماهیات چجوری نه اعتباریه. آقا مگه میشه شیء واحد اعتبارات متعدد داشته باشه؟ بله همونجور که اونا جواب دادن. پس به اعتبارات ما لهو تلکل اجزا، میگه حالا آقا این لهو رو شما تو شعر نداری مرجع براش، چون باید این لهو آخر به وجود خارجی یعنی بسیط خارجی، میگه فل مرجع و معلوم و من السیاق، از سیاق معلوم و مرجع به چی میخوره. خب که چیه؟ و هوه اون مالهو تلکل اجزا هوه هینه ازن، یعنی حالا که گفتیم اصالت وجودی شدیم، نه هوا منر وجود البسید، این یه نه هوا وجود بسید. خب به اعتبارات لهو تلکل صور و ذهنیه،
این هم قول چهارمه،
این اشاره میتونه به قول چهارم باشه با بل، که درستش هم به نظر میاد همین باشه، که بگیم بل اساساً قول چهارمه که اشاره به قول حقیقت وجود داره، چون بل گفته قبلش گفته بود و قول ثانی لدی معتبر، بعد گفت بل پا رو میذاریم بالاتر، این اضراب معناشیم. تا حالا میگفتیم دوم، حالا پا رو میذاریم بالاتر، میگیم نه قول دوم نیست. قول دوم درش برای ماهیت تحصیلی تجوهری بود، یه معابضایی بود، میگفتی در خارج هست و دوتاست. ما میگیم نه، این صور یعنی همین اجزای ذهنیه، فکر نکنید در خارج معابضا داره به دنبال وجود به عنوان ماهیت خارجی بگردید. ماده و صورتی در عالمی چه ماهیت پوچه، ماهیت دروغه. چی پس در عالم هست چی وجوده؟ پس این صور چی هم به اعتبارات لهو، به اعتبارات برای این حضرت مستقیم و وجود حاصل میشن. با توضیح میدم، طب الحقیقه کلها، همه این صبح که کلها باید به اجزای حدیه بخوره، همه این اجزای حدیه خارجتون من ذالک الوجود، همه شون از وجود خارجه. حالا میخواد اینا ذاتیه باشن مثل حیوان و ناطق، میخواد عرضیه باشه مثل سفید و سرخ و سبز، کلها خارجتون من ذالک الوجود ذاتیتن کانت المفاهیم از ذهنیه، میخواد اون مفاهیم ذهنیه ذاتی باشن، یعنی به عبارت دیگه اجزاء مقوم ماهیت باشن او عرضیه، یا اینکه اجزاء عرضی باشن. خب یه سوال، اگه همش اعتباری شد چه فرقیه بین ذات، چرا ذاتی عرضی میکنی دیگه، یا همشون عرضی هست یا همشون ذاتی هست، چه فرقی بین اینا؟ ذاتی این بود که در یه هویتی مقوم باشه، شما هم مقومیت همه رو انداختی، همه رو کردی اعتباری. متعالی میگفتیم ذاتی مقوم عرضی اعتبار، مثلا فرض کن عارض، اما شما همه رو از حد تقوم و تجوهر بردی بیرون، یه تفاوتی باز داره. شما در مرحله اعتبار هم، مرحله اول اعتبار ما اون ذاتیات رو اعتبار میکنید، در مرحله بعد عرضیات. الا انه یعنی چی؟ با این فرق ولی الانه بهترین ترجمه شما مگر اینکه یا ولیه در فارسی، اینجا البته ترجمه بخواییم بکنیم با این تفاوت که انما ینتزع و یحکی، انما ینتزع و یحکی ان مقامه الاول، اونی که از مقام اول انتزاع میشه، اونی که از مقام اول وجود انتزاع میشه، فسن ما ذاتیات نامیده میشه. و ما ینتزع او انتزاع میشه یا ینتزع او و یحکی ان مقام ثانی یسن ما عرضیات. یه عبارت دیگه ایشون چند نمیخواد بگه وجود دارای دو مقامه، وجود یه مقام داره که مقام ذاتشه یا مقام تحقق اون اصالت اولیشه، اون مقامش مقام ذاتیاتشه، اگر از اون مقام چیزی رو انتظار کردی میشه ذاتیات. یه مقام هم داره عوارضشه، اون عوارض وجود اگر از اون انتظار کردی که میشه مقام ثانی. این بگیم مقام اول در اینجا یعنی اون در حقیقت ذات وجود، مقام ثانی یعنی عوارض وجود. پس اونی که از مقام اول وجود یعنی از ذات وجود انتزاع میشه ذاتیات نامیده میشه، اونی که انتزاع میشه و حکایتگر از مقام دوم وجوده، از عوارض وجوده، تو سما عرضیات. این هم از این نقطه سرخط. قول سوم چی؟ یعنی این که اصلا قول شیخ اشراق و عمل قول و ثالث و صحیح، این که اصلا بیخودی از چرا؟ به خاطر اینکه اگه شما بگید در عالم خارج دو وجودن دو ماهیت، حمل کجا بود؟ چرا بر هم حمل بشن؟ گفتیم ملاک هم چیه؟ اتحاد وجودیش. اگه دو تا وجود در عالم خارجه اینا با هم حمل نمیشن، بر هم وحدت ایجاد نمیکنن در عالم خارج، واحد نمیتونن ایجاد کنن، زید نمیتونن در عالم خارج ایجاد کنن. از لا یتحقق الحمل بینها، بین اجزای حدیه هین ازه. اگه دو وجودن دیگه شما نمیتوانید بگید ناطق حیوان است، ما وقتی میتونیم بگیم ناطق حیوان عشق یک وجود بشه دو مفهوم، حمل به چیه؟ به هوهویته. یعنی چی؟ یعنی به وحدت وجود رو. یک مشتاق و یک وجود باید باشه هین ازن، یعنی علا هین پذیرش قول سال. این حدید
مقام
اول رو بگیم، یعنی ذات وجود. مقام ثانی یعنی عوارض وجود. ما الان به وجود نگاه میکنیم، وجود ذهن. این وجود ذهن یه ذاتی داره که همونی بود که اشتباه گفتیم ذات جوهریشه، یعنی اونیست که اگه اونو ازش بگیری دیگه اون وجود وجود نیست. یک سری عرضیاتی داره، عوارض وجودن. عوارض وجود مثلا سفیدی که نشسته روشون وجود، سفیدی که نشسته رو وجود جوهر، این دیگه متعلق خودش نیست، اینا عناوین ثانوی هست، عناوین فقهیه، عوارض ثانوی هم که روش نوشته
همه بر فرض انگار آدم تو ذهنش اثرات ماهوی میاد، ولی وقتی ما میگیم اینا یک وجود هست و اصلا ماهیت
بله لذا تعبیر مقام کردن نها کنید یه عوارضی هست
دافی عرضیت هم معنا نداره در این
وجود. وجود همه وجودی که بیرون هست وحدت یکی هم هست بسیطه، اما یه چیزایی که اگه ازش بگیری رتبه وجود تغییر پیدا میکنه.
وقتی یکیه چی چی ازش بگیری؟ بگیری باید چند تا باشه؟ یه
عناوین دیگه، عناوین اعتباری، اعتبارات. اون اعتباراتیش که اگه ازش بگیری، یعنی اگه ما اعتبار بکنیم که این وجود این تیکه رو نداره، اعتبار کنیم که این تیکه رو نداره، این تبدیل میشه به عرض فرمان که اساسا مثلا مثال براتون بزنم، اگه خونه، این خونه وجودی داره، برای اینکه مثال مثالش نگید بعدا شبه کنید که مثال این خونه وجودی داره، بعضا بگیریم یه وجوده. الان این خونه رو ما اگر اومدیم سقف خونه رو ازش گرفتیم، اعتبار کردیم سقف رو برداشتیم، اینجا دیگه این خونه خونه نیست، تبدیل میشه به چی؟ تا میشه خرابه. اما اگه شما رنگش رو ازش گرفتید، رنگ رو تغییر دادید، این خونه بودنش به هم نمیخوره. الان وجود زید ما در میون لحاظ میکنیم، این وجود زید اگه من اومدم تصور کردم که این ناطقیت شو ازش بگیری، نفس ناطقه شو با اینکه واحده، اما نفس ناطقه رو اگه میتونم توش انتزاع بکنم و میتونم توش اعتبار بکنم، اگه نفس ناطقه رو ازش گرفتم این تبدیل میشه، یا وجود ناطقیت و اون قطاع ناطقیت شو ازش گرفتیم، این تبدیل میشه به حیوان، از این رتبه میره بیرون، این میگه مقام اول. اما اگه اومدیم ما در اینجا اینو عوض نکردیم، بلکه چه کار کردیم؟ بلکه ما اومدیم گفتیم که مثلا سفیدیش میشه سیاهیش، یه وجوده بازم، چون وجود فی نفسه عرض این وجود لغیرشه، یه وجوده، اما این اگه تغییر کنیم میشه مقام ثانی، اون از اون رتبهش خارج نمیشه. به این بیانه گفتم حالا واقعا بحث ماهیت در بحث حکمت مطالعه احتیاج به بحث پخته تری داره.
این فرمایش شما در اون تفسیرش فرمودید که در حال دو ماهیت به یک وجود باشه، بعد
این قصه نه این بحث دیگه راجع به اونجا
بعد مثلا ترکیب دو ماهیت یک وجود داره، این ترکیبش بنا به
اتحادیه ترکیب انضمامی، ترکیب انضمامی، ترکیب اتحادی، بعد انضمامی، بله ترکیب. اینجا آقایون قائلن به این که ترکیب ماهیت و صورت، ترکیب یعنی ماده و صورت، ترکیب انضمامی است، یعنی به هم منظم میشن اما ترکیب میشن، یه چیز پدید میاد.
این فرمایش خود چهارم چه ما آخر بار معلوم شد برای کسی گفتن که هر چیز هست در خارج فقط وجوده، این چیزی که اطرافش هست اعتبارات وجود است، این بنابر این وجود خارجی است
بیاره، بله
در وجود ذهنی در ذهن ماهیت میشه.
بله اولش هم گفتن دیگه که حدیت الاجزاء ذهنن غایرت ذهنن، بعد هم گفتن وجودن و ماهیتن، هم اساس وجود تغایر دارن هم اساس ماهیت. چرا؟ برای که در ذهن شما میتونید قشنگ اینا رو تصور کنید، براشون وجودات متعدد تصویر کنید، ماده رو برای حیوان تصور وجود کنید، برای ناطق تصور وجود کنید، در ذهن در اختیار خودتن میتونن این کار انجام بدن.
بعد از بله جواب اونایی که قائل به قول اول هستن،
بل به نظر میرسه که ایشون اومده میخواد در ضمن بل با بیان یک مطلبی از قول اول مطلب خودش رو در قول چهارم تجدید
کنه. این اشکالی بوده بر قول اول،
یه بحثی بوده در زید قول اول، میگه اونو مطرح میکنه، بعد میگه به واسطه اون. حالا بدون من وقتی میگم بحث چهارم و وجود نوع چهارم، به این نحوه میگم، به همون نحوی که اونا بیان قرآن بعدیمون در بحث خواص اجزا. اول حالا این اجزا با فرض پذیرش این که این اجزا وجود دارن، اجزا حدیه، اجزا حدیه چه خواصی دارن؟ سه تا خاصیتشون رو الان بیان بکنیم. خاصیت اولشون اینه که اینها بینن. بینن یعنی چی؟ یعنی این که این خواص بر این اجزا، نه خواص، این اجزا برای نوع بدیهی هست. ما چند بار تا الان گفتیم، یا فکر کنم اواخر هم گفته بودیم، که ما یک دلیل داریم، یک علت. چیزی که دلیل لازم نداره بهش میگیم بدیهی، چیزی که علت لازم نداره میشه واجب الوجود. چیزی متفاوت، متفاوت. چیزی که دلیل لازم نداره رو بهش میگیم بدیهیست. این میشه بدیهیست چون دلیل نمیخواد. ایشون میگن این که این اجزا برای ماهیت هستن بدیهیست. یعنی اگر ماهیت تصور شد، وجود اجزا براش بدیهیه. دلیلش هم بعدا تو حاشیه میگن، میگن که به خاطر این که اساساً کل چیزی غیر از اجزا نیست. شما تا اجزا رو تصور نکنید کل قابل تصور نیست. کسی میتونه انسان رو تصور کنه که حیوانیت و ناطقیت رو تصور کرده باشه؟ معنا نداره که ما بگیم ما به حیوان رسیدیم، به تصور حیوان رسیدیم، اما تصور حیوانیت و ناطقیت رو نکردیم. پس حتما تصور حیوانیت و ناطقیت رو کرده. اگر بخواد شبهه کنه، در واقع در تصور خودش نسبت به اون اجزا شبهه کرده. خاصیت دومشون اینه که اینها علت نمیخوان، اما نه به این معنا که واجب الوجودن، به این معنا که علتی ورای علت ذات نمیخوان. این همونیست که سابقا هم خونده بودیم که ما جعل الله مشمشتا مشمشتا بل اوجده ها، یعنی به عبارت دیگه جعلشون جعل بسیطه. همون تو هم با همون جعلی که انسان رو خلق میکنه، حیوان و ناطق رو خلق میکنه. اینجور نیست که خدا یه بار انسان رو خلق کنه، یه بار حیوانیت رو و یه بار ناطقیت. پس اگر گفتیم انسان موجوده، حتما حیوانیت و ناطقیت هم توش موجود. ببین سومیش هم بعدش رو عبارت ها لا یعلله بر مولارون بی خواص العجزا اهداها این انها بینتون. این عجزا بینه. خب انها که تو شعر نیست، میگه لذای خبر مقدمه، یعنی شعر اینجوریه بینتون غنیتون عن السبب عجزا. این عجزا همونیه که در حقیقت مبتدایی که اینجا اومده. ما اینجا میگیم انها، در حقیقت اجزا اشاره به اون اجزا. خب اهدا انها بینتون، اینا بینه، یعنی العقل به تصدیق به ثبوت حال الماهیه مشتغن عن الوسط. ما یه بینی داریم، بینه یعنی بدیهی. بدیهی یعنی چی؟ یعنی چیز که حد وسط نمیخواد. حد وسط یعنی چی؟ دلیل. عقل برای اینکه حکم کنه به اینکه اینها برای ماهیت ثابتن، محتاج به دلیل نیست. فهازا استغناء عن سبب، این استغناء از سببه، اما نه در خارج، بل لکن فی ذهن، که دلیل مقام حضور دلیل در ذهنه. چون عقل که در ذهن و در جایگاه اندیشه، در حقیقت میاد چکار میکنه؟ دلیل حد وسط میذاره، صغرا کبرا میکنه. پس خاصیت اولشون میگه بدیهیه. خاصیت دومشون ثانیت ها این که انها غنیت و نهن سبب بی نیاز از سبب عیف الوجود خارجی. پس اولی که گفتیم بدیهیتون بینتون یعنی در ذهن بینت، یعنی دلیل نمیخواد. اون که میگیم غنیتون عن السبب یعنی علت نمیخواد. خب قبل از اینکه این علت نمیخوانو بیان بکنیم، تو پرانتز میگن البته معمولا سبب که گفته میشه مراد همین سبب در عالم خارج. لغت سبب بیشتر به علت انصراف داره تا به دلیل. معمولا سبب متبادر از سبب علت، دلیل نیست.
دلیل ذهنی
همیشه دلیل معمولا بره دیگه، دلیل به همون حد وسط گفته میشه، یعنی واسطه در اثبات. علت واسطه در ثبوت معمولا گفته میشه. کما هو المتبادر، بعدم توضیح میدن این غنیتون از سبب فکر نکنید خیلی چیز عجیبیه. وقد عرف از ذاتی، ذاتی یعنی جزء حدی که همون ذاتی باشه، عرف به حاضر خاصه، اصلا این خاصیت جزء تعریف جزء ذاتیست. اصلا اومدن اینقدر این خاصیت پررنگه که وقتی میخوان ذاتی شیء رو تعریف بکنن با این خاصیت تعریف کردن. چی گفتن؟ گفتن فقیل از ذاتی ما لا یعلد، ذاتی اونیست که علت بردار نیست. حالا آقا این که این سبب نمیخواد و علت نمیخواد یعنی چی؟ یعنی اصلا واجب الوجوده؟ میگن نه، والمراد القناع عن سبب على حدت وراء سبب الماهیه. وقتی میگیم سبب نمیخواد یعنی سببی غیر از کل برای جزء نیست، غیر از ماهیه. وقتی میگید خدا سبب انسانه، همین سبب انسان سبب حیوانیتش هم هست، سبب ناطقیتش هم هست، یه سبب کافیه. این هم که میگیم سببیت نمیخواد، علیت نمیخواد، نه اینکه اصلا علیت نمیخواد، یعنی علیتی ورای علیت ذات نمیخواد. پس مراد قناع عن سبب علاهدته، علاهده غیر از سببه. غیر سببی که برای ماهیت هست، علاهدتن توضیح علاهدتن ورای سبب ماهیت، و قناع عن سببیتن اون سبب بود، این سببیت، سببیتن علاهدتن من قبل سبب الماهیت، یه سببیت علاهده، علاهده در اون سببیتی که از سبب بودن ماهیت سررشته میگیره نمیخواد. این تیکه من قبل رو بفهمیم، چون سببیت از مفاهیم چی انتزاعیه، سببیت یه مفهوم چیه جعلیه. یعنی ما سبب رو که میبینیم ذهنمون انتزاع مفهوم سببیت میکنه، مثل ضرب رو میبینیم، میبینیم ضاربی داره میره، انتزاع چی میکنیم؟ ضاربیت میکنیم. یه عالمی رو میبینیم، عالمیت رو انتزاع میکنیم. پس حتما اینجور مفاهیم از یک وجود خارجی انتزاع میشه، یه چیزی هست اونجا ذهن انتزاع میکنه. خب سببیت برای اجزاء ماهیت نیست، یعنی غیر از اون سببیتی که ما از سبب ماهیت انتزاع میکنیم دیگه سببیت دیگری نیست، همون سببیت، سببیت برای اجزاء ماهیت هم هست. پس مراد بی‌نیازی از سببیست غیر از سبب ماهیت، و سببیتیست غیر از اون سببیتی که از سبب ماهیت انتزاع میشه.
یک سبب داره و یک سببیت،
سببیت مفهوم انتزاعیه، ما به ازا نداره، سبب در عالم خارج هست اما سببیت انتزاعیه. شما باید اول سبب هست انتزاع مفهوم سببیت میکنید.
این همه بحث داریم که اصلا اجزا در عالم خارج هستن.
بله بله. خب پس این هم از این و هم سببیت علاحده، اون سببیت اولیه که میگیم هست کدومه؟ اون من قبل سبب ماهیته، سببی که میاد ماهیت رو ایجاد میکنه، خدا مثلا. ما برای او عنوان سببیت رو قبول داریم، همون سببیت رو در اجزای ماهیت رو قبول داریم، اما میگیم غیر اون سبب و سببیت دیگه سبب و سببیتی اجزا بینتون غنیتون عن سبب اجزا، این در حقیقت اجزا یکی هستن که بینه، دوم این که غنیه عن سبب و ثالثتون
چون
اون مروش روی مش میگن روی سبقه نسبه به هست، اینا کلن به طور عادی روی مشی قوم مش میکن سوم میشه دیگه باشه.